درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی 19/2/1396.
بحث فقهمون بحث شرایط شاهد اجمالا مطرح شد، بالغ بودن، عاقل بودن، مؤمن بودن، عادل بودن، طهارت مولد داشتن، ضابط بودن به این معنای گرفتار سهو و نسیانی که سلب اطمینان کنه نداشته باشه مطرح شد. سوال اینجاست که خب شاهد چنین شرایطی رو اگر داشته باشه شهادتش مقبول خواهد بود، منتها فی ای زمان یلزم کون و شاهد جامع لهذه الشرائط، چه زمانی باید شاهد چنین شرایطی رو داشته باشه تا شهادتش مقبول بشه، چون زمانهای مختلفی در شاهد برای شهادت دادن مطرحه. یکی در زمان تحمل حادثه و واقعه هست، یکی ادای شهادت در محکمه هست. شرایطی که مطرح شد باید باشه این در ادای شهاده لازمتون، لا فی زمان تحمل حادثه و واقعه. به عنوان مثال صورت مسئله را روشن کنیم، مثلا آقای زید در زمانی که صغیر بود، بالغ نبود، مجنون و سفیه بود، عاقل نبود، فاسق و فاجر بود، عادل نبود، در یه اینچنین شرایطی که داشت واقعه و حادثه ای رو دید، مشاهده کرد. مثلا دید که این همسایش داره اون همسایه دیگر رو مورد ضربات با چاقو قرار میده و داد و این مظلوم افتاد، خونریزی شدید کرد، اورژانس اومد برداشت برد، ولی من ضربه و من قتله کسی ندیده، اما این آقای زید اینو از پنجره منزلشون یا از بالکن منزلشون کاملا مشاهده کرد. اما در اون زمان زید فرض کنید یک صغیر در حد 11 ساله بود، بالغ نبود اون زمان، ولی کاملا هم ضارب رو میشناخت هم مزروب را می شناخت چون همسایه دیرینه‌شون بود. یا آقای زید یک آدم سال 30 ساله بود ولی فاسق بود، مشروب‌خوار بود، تارک و سلاط و سوم بود. این صحنه را دید، صحنه ضرب و زار للجار، ضرب و زار به للمضروب را، قاتل و المقتول را دید. ولی اون زمان فاسق و فاطر بود، شهره بد مشروب‌خواری و فسق و فجور بود. صحنه را دید و تحمل کرد، مشاهده کرد، رؤیت کرد. حالا فرض بفرمایید 4-5 سالی از این حادثه گذشته، همچنان پرونده فعاله. من قاتل و هادل مقتول برای دادگاه هنوز در حال ابهام هست، کسی شاهد این صحنه نبوده الا آقای زید که اون زمان مثلا صغیر بود، بالغ نبود، یا فاسق و فاطر بود، عادل نبود. اما در عرض یکی دو سال هست که تا به زید توبه کرده، من التوابین و المتطهرین شده، به طوری که دیگه الان هر کسی به زید نگاه میکنه غبطه میکنه به حال و هوای او، به گریه ها و ندامت و اشک های جانسوز و او که توبه کرده از گناهان گذشته است، به طوری که الان دیگه همگان او را مرد موجه و عادل و متدین و دیندار قبول دارند. حالا این میاد به محکمه میگه من صحنه را دیدم. دقیقا انگار همین الان ضربات ضارب را که بر این مضروب و مقتول وارد میکرد مشاهده کردن، یا صدای شکستن در و قفل همسایه را الان میبینم و میشنوم. میاد شهادت میده. چطور شهادت میده؟ در زمان تحمل شهادت فاقد شرط بود، اما در الان که داره ادای شهادت میکنه واجد شرطه. صار من التوابین و المتطهرین شده، کان فاسقا الان صار عادلا متدینا. اینجا بعد اون چه که شرط وجدان شرایط شاهد هست زمان ادای شهادته. زمان تحمل شهادت واجب شرط بودن لازم نیست. هم اطلاق ادله اینو میرسونه، هم اتفاق فقها را داریم، هم نصوص مستفیضه وجود داره. روایاتی که میفرماید شاهد که شهادت میدهد عادل باشه، یعنی الان که داره شهادت میده عادل باشه، اطلاق داره آیا قبلن عادل بود یا قبلن فاسد بود، هر دوتا را میگیره. الان بالغه، آیا قبلنم که صحنه را دیده مشاهده کرده بالغ بود یا نه اون زمان صغیر بود، کودک بود. اما فرض این است که صحنه کاملا چیه؟ یادش هست، هیچ شک و تردیدی نداره. مثل اون بیانی که امام علیه السلام داشت، لا تشهدن نمی شهادت حتی یکون اون مورد که کفک، مثل کف دست براد عیان و آشکار باشه، این طوریست. یا علاوه مثل ها صدق و شهادت و من کان حین تحمل شهاده فاقدن لشد و الان حین اداء شهاده سار واجدن به جمیع شرایط بیچشکالی نداره شهادت بده. دلیلمون چیه؟ هم اطلاع هم اتفاق فقها و مهمتر مستند روایی و نصوص مستفیضه داریم، از جمله روایات مختلف هست، از جمله یکی دو روایت رو ملاحظه بفرمایید. عن صادق علیه السلام قال نعم میکنه قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام ان شهادت الصبیان اذا شهدوا و هم صغارون جازت اذا کبروا ما لم ینسوها و کذلک الیهود و النصارى اذا اسلموا جازت شهادتهم و سائل. باب 29 باب شهادات حدیث 8. پس بنابراین اگر صبی بود در حال صغار مشاهده کرد، حالا کبیر شده و لم ینس فراموش نکرده اون چرا که مشاهده کرده دیده، یا کان کافرن یهودیان او نصرانیان الان اصلا مسلم شده و فراموش هم نکرده در زمان اون یهودیت و نصرانیتش صحنه را مشاهده کرده، الان شهادت میده، شانی نداره، شهادتش قابل قبوله. پس بنابراین اون چه جامعیت شرایط شاهد رو ما لازم داریم، حین اداء شهاده لازم است، حین تحمل شهادت، دیدن صحنه و واقعی که قبلا دیده، در اون زمان واجد شرط نبوده، صغیر بوده، فاسق و فاجر بوده، کافر بوده، ولی الان صار کبیرا بالغا صار عادلا صار مسلما شهادت میده و فرضم این هست که صحنه را کاملا آنچنان که مشاهده کرده بدون کم و کاست یادش هست. روایت دوم صحیحه محمد ابن مسلم هست، میگه سألته عن الصبی و العبد و النصرانی یشهدون شهادتن، سوال کردم از امام صادق علیه السلام از کودکی که قبلا که کودک بود مشاهده کرده، یا عبدی که عبد بود الان گر شده نصرانی که الان بالغ شده، یشهدون شهادتن فیسلم عن نصرانی یا فیسیر غرن من کان سابقن عبدن عبد بوده، اتجوز و شهادتو شهادت چنین شاهدی جایز و نافذ است؟ قال علیه السلام نعم، بعد شهادتش مقبول هست. و سائل باب مسلم و باب شهادات حدیث 6 حدیث 4 حدیث 8 و متعدد. بنابراین الان داره ما بر نام جامعیت شاهد شرایط شهاده و کومه جامعن هین ادا شهاده و لو لم یکن واجدن به شرایط هین تحمل شهاده. این بیان اصل مطلب و مسئله هست. اونتا اینجا روایتی داریم خدمت شما عرض کنم، صحیح هم هست، صحیحه جمیل ابن دراج، ایشون روایت میکنه نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که آیا اگر یه نصرانی قبلا صحنه ای را دیده الان مسلمان شده، الان شهادت بده اون چرا که دیده شهادتش جا میشه، درست مقبول؟ قال علیه السلام لا، نه شهادتش قبول نیست. سلط و صادق علیه السلام نصرانیه، بله اشهد علی شهادته، ولی شهادتی اشهاد شده، یعنی ازش خواستن بیا شهادت بده. ثم اسلم، سپس مسلمان شده. بعدن فتحه شهادت و نافذت شهادتش، قال علیه السلام لا. این خبر چیه؟ خلاف هم اخبار هم خلاف اتفاق و اجماع هست. این روایت رو باید بگیم فهو و شازون، این روایت شازه. وقتی شاز شد خوز مشته عربه این اصحابه در شازن نادر، به اضافه این که روایت موافق عامه است، یحتمل صدوره تقیتن باشه، ولو روایت سندن صحیح است دلالتش هم روشنه، ولی که نظر فنی و اصولی هم شاذه هم موافق عامه است، نمیتونه در مقابل اون روایات مستفیضه یک کثیره مقاومت بکنه. خب مسئله بعدی خدمت شما عرض کنم اینه که آیا در شهادت شاهد شرط هست که استشهاد بکنن از این، یعنی از این بخوان بیان آقا شهادت بده، استدعا بکنن از این آقا بیا شهادت بده، حالا بر علیه مشهورون نه یا بر لهش یا بر علیهش فرقی نمی کنه، آیا شهادت مقبولیتش باید ازش بخوان استشهاد بکنن استدعا بکنن؟ نه متوقف نیست، ولو نمیخوان ازش ولی به شهادت اون نیاز هست میتونی بیاد شهادت بده. و آیا شرطی این که چنین شرطی هست استشهاد بکنن شهادتش قبوله؟ اصل براحت ساری میکنم از عدم این شرطیت هست. پس نتیجه میگیریم که اگر شخصی شنید جملاتی که کاربرد داره در شهادت دادن، مثلا آقای زید ادعا داره که این امر 10 میلیون تومان بده کار به من، فرض کنید که مدرکی هم نداره، در به در دنبال اثبات حقش هست، قبلا این امر اقرار و اعتراف میکرد، الان موضع این کار گرفته، زید بیچاره شده. اتفاقا شخصی در حین اقرار این امر شنیده، فرض کنید همسایهشون بود، دید سر صدا میاد از حیات همسایه و زید آمده میگه که آقا من 10 میلیون تومان که به من بده کار بودی بده نیاز دارم، امر میگه آقا بده کارم درسته ولی ندارم الان بدم، باید صبر کنم. اقرار میکنه به بدهیش ولی هیچ کس نیست لایی که این همسایه که میشنود اقرار منظور فرمود. یا خدمت شما عرض کنم که وقوع عقدی را، وقوع ایقایی را میشنود، حالا وقوع اون عقد یا ایقا مورد انکار قرار گرفته در محکمه، این شخصی که شنیده چه شنیده؟ سمع وقوع عقد او اقرار او ایقاء و فی ذهنهی، شنیده و تو ذهنش هم هست، بیاد اگر شهادت بده حلال مشکل خواهد بود، حقی رو احیا خواهد. نیست کسی بیاد از این استشهاد بکنه، استدعا بکنه. شاید اصلا اون بدبخت بیچاره مقرر له یا مشهور له که به له اون خواهد شهادت بده اصلا خبر نداره که این صحنه را ایشون میدید، از بالکن منزلش، از پنجره منزلش میدید و میشنید، چون خبر نداره. ولی این آقا هم دیده هم شنیده صحنه رو، میاد شهادت میده. یه استشهاد و استدعا اینجا لازم نیست و لذا بر این شخص ممکن که اصلا دیگه واجب باشه بیاد شهادت بده، ممکنه واجب عینی باشه، ممکنه واجب کفایی باشه، مونده به این که حادثه چه حادثه. ممکنه آقای مقرر له، آقای مشهور له که به طرفداری از اون میخواد بره شهادت بده، هیچ شاهدی نداره. اگر این نره شهادت نده، حق ضایع خواهد شد. اینجا میشه واجب عینی، مصداق کتمان شهادت میشه، حق ضایع میشه اگر نره شهادت بده. در نتیجه فإنه عاصم قلبه، آیه مبارکه، کسی اگر کتمان شهادت بکنه، دلیل بر این است که قلب این شخص مریضه و آلوده به گناه، ولی چرا نمیاد شهادت بده؟ بنابراین علی ذلک، یا نه ممکنه که مقررن شهود متعددی داره ولی خب در دسترس نیستن یا نمیخوان بیان شهادت بدن، رو در واسی دارن، با اینجا واجب کفایی میشن لاقل برای این شخص. موضوعی رو باید مطرح بکنیم و اون اینه که اینو همیشه تو ذهن شریفتون باشه، حکم شرعی تابع موضوعش هست. وقتی موضوع تحقق پیدا کرد، قهرن حکم شرعی به او مترتب میشه. وقتی که من شنیدم، مشاهده کردم وقوع عقدی را، وقوع ایقایی را، وقوع اقراری را مشاهده کردم، شنیدم، این موضوع میشه برای وجوب شهادت. حکم وجوب شهادت بر او چی مترتب میشه؟ قهریست دیگه، نه شرطی لازم هست، نه استشهادی لازم هست، نه استدعایی. در این صورت من یک آدمی هستم، شنیدم وقوع یک عقدی را، مثلا یک خونه 300 میلیاردی میلیونی مورد نزاع هست، امر میگه شما به من این رو فروختی، زید میگه نخیر نفروختم من، میگه بابا تو فروختی، به تو گفتی، زید شاهدی نداره. در دو فرمونه امر منکره، زید مدعی هست، شاهدی هم نداره، اما من شنیدم در این معامله که معامله کردن، این آقا میگه خب دیدم داره اون مثلا چکش رو، پولش رو داره میده به این شخص، اینم میگه انشالله خیلی ببینی از این خونه که برات فروختم، ولی شاهد دیگری هم نیست. این من هستم که اگر بیام شهادت بدهم، حداقل به ایمان یک شاهد عادل در محکمه درست میشه، یه قسمی هم اون آقا میخوره، حقش رو چیه؟ استحقاق و استنغاز میکنه. و لذا اینجا شخص وقتی یه چیزی را مشاهده کرده، دیده، واجد شرایط شهادت هم هست، این میشه موضوع، وجوب شهادت دادن میشه حکم. یا طرف قبول حکم علی موضوع به مجرد تحقق موضوع، مثل علت معلوم میمونه، علت محقق شد معلوم مترتب میشه. موضوع علت حکم معلوله، حکم بهش مترتب میشه. خب پس بنابراین علی ذلک خدمت شما عرض کنم، اگر اقامت الحق متوقف باشد بر شهادت، وجبت شهادت، حالا عیناً یا کفایتاً، عیناً اون زمانیست که غیر از اون شاهدی نیست، کفایتاً اون زمانیست که اشخاص متعدد هست، اگر این آقا این مقدار تلاش بکنه چندین نفر میتونن به نفع بیان شهادت بدن، واجب کفایی میشه در اون زمان. کس نیست جز من، یا شاهدان دیگر در دسترس نیستن اصلا، رفتن جاهای دیگه، یا به هیچ عنوان نمیان شهادت بدن. میشه واسطه اینی باید بیاد شهادت بدن. این بحث هم آمد بفرمایید. سوالات نظریه خیلی ساده است. کنده یعنی میبینه، نه اینکه کنده تشبیهیه نیست، دیده و شنیده صحنه را، مشاهده کرده، الان آنچنان صحنه تو ذهنش هست که کنده الان داره میبینه، الان داره میشنوه. صحنه این که داره پول را این آقا ازش میگیره و داره دعا میکنه که این خونه ای که به تو فروختم مبارکت باشه، اینا تحقق عقد را تو ذهن من جاسازی کرده، ارانم هست واجب من شهادت بدن. حضرت فرمود ولذا به قاضی میگه انگار کنه همین الان من میبینم در گوشه حیات اینا داشتن نشسته بودن زیر درختی و معامله رو تمام کرده بودن، این داشت پول رو میشمرد و میداد به اونم تحویل میگرفت و این چنین دعا هم میکرد انشاءالله خیر ببینی از این خونه ای که از ما خریدی، التماس دعا دارم روزه بگذارید، ما را هم دعا کنید. از این حرفا دیگه دلیل بعد خدمت شما عرض کنم تحقق عقد. مسئله اینجا مطرحه که اگر بعضی از شرایط شهادت این کشف که نداشته آقای شاهد، شهادت داده شده، محکمه تمام شده، شهود وامی شهادت کردن، قاضی هم بر طبق شهادت شهود حکم رو جاری کرده و تمام شده. مثلا بعد از یه روز دیگه، دو روز دیگه، پنج روز دیگه، یک ماه دیگه این کشفه که شاهدها فاقد شرط بودن، فرض فرمود اینجا چه کار باید کرد؟ حکم صادر شده، کار تمام شده. اینجا دو مسئله هست. یک دفعه این است که منکشف میشه که قبل از آنی که محکمه تشکیل بشود و بر اساس شهادت شهود قاضی حکم را صادر بکنه فاقد شرط بوده، این باشه که دیگه خیلی روشنه مسلماً این حکم باطله. چرا؟ چون صحت الحکم من القاضی مشروطتون علا کون شهود جامعتن شرایط، ولیکن نشهود کامو قبل الحکم فاقدتن شرایط، فاقد شرط بوده. موقعی زن تفشت این تفل مشروع، زن تفشت این تفل مشروع، بنابراین حکم کل عدمه، ولو که حکم صادر شده، نوشته شده، مهر زده شده، باطله. یه دفعه این است که نه، بعد از آنی که شهادت دادن و حکم صادر شده، بعد از اون شهود اعمالی انجام دادن که فاسق شدن، فاقد شرط شدن، اینم مسلمه که حکم صحیحه. چرا؟ برای اینکه در حین محکمه شهود واجب شرط بوده. بعد از آنی که شهود شهادت دادند، شیطان به اینا مسلط شده، رفتن می و سالی کردن، فسق فجور مرتکب شدن، گناهان کبیره خدای نکرده مرتکب شدن، اون دیگه ربطی نداره. هم قاضی حاکم شرط درست بوده وضعیتش، هم شهود در این شهادت جامعه شرایط بودن، بعد از آنی که واجد شرط بودن حکم صحیحاً صادر شده، الی یوم القیامه لازم نیست که این شرایط در اینها باشه. ممکنه خود حاکم شهر یک حکم صادر کرده بعداً فاسد بشه، یا شاهدی که شهادت داده بعداً فاسد بشه. این است که زمان رو باید چیه؟ بعد از تبین فسق شهود باید اون زمان را ملاحظه بکنی، روشن بشه که آیا قبل از صدور حکم شهود که شهادت دادن قبلا فاسق بودن، ما نمیدونستیم، کلا سرمون رفته، خبر نداشتیم، یا نه بعدن اینا فاسق شدن. این کاملا در مسئله تفسیر یک مسئله انتظامی بوده که برزخ بین این دوتاست. یه دفعه این است که آمدن شهادت دادن، در این شهادت دادن واجب شرط بودن، منتها حاکم شهر به هر دلیلی حکم صادر نکرد، و فردا پس فردا شور میکنیم و حکم رو صادر میکنیم، ولی معلوم شد حق با کیه، روشن شد، همه چی تقریبا تمام شده است، اما انشاء حکم همچنان فعلا مونده. در فاصله بین اقامه شهادت شهود و انشاء حکم اینا فاسق شدن، اینا فاسق شدن. اینجا چطوریه؟ و فرض این است که حاکم شهر هم بدونه اینا فاسق شدن، یا ندونه حکم را صادر بکنه، بعدن بفهمیم که در حین انشاء حکم اینا فاسق شدن. اینجا یک مسئله ایست که در حین اقامه شهادت شهود اینا واجد شرط بودن، اما در فاصله زمانی اقامه شهادت شهود و انشاء حکم حاکم و قاضی اینا فاسق شدن. حالا این بدون اینا فاسق شدن یا ندونه خودش مسئله است. آیا اینجا اگر بیاد این حکمی صادر بشه این حکم مقبول خواهد بود یا نه؟ یه بحثی است تا حدودی قابل دقت هم هست، انشاءالله بعدن این مسئله هش میاد، به فضل الهی باید بررسی کنیم تا حدودی محل خلاف بین فقها هم هست. خب آخرین مسئله این فصل این مسئله هست که حالا خدمت شما عرض کنم که اگر فاسقی توبه کرد، وقتی توبه کرد خب روایات داریم که التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه یک حادثه مهم نیست در زندگی شخص، او را محبوب خدا قرار میده. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. منتها آیا این شخصی که مدت مدیدی فاسق و فاجر بوده حالا اومده واقعا توبه کرد؟ بعد از آنی که توبه کرد حالا یکی دو روز دیگه صحنه شهادت پیش اومد، اومده شهادت میده، آیا شهادتش مقبول هست یا نه؟ نه، به این سادگی نمیشه شهادتش رو به این زودی پذیرفت، باید اون مقدار زمان بگذره، چون ملکه عدالت در او رسوخ. ولو ممکن الان صادقانم توبه کرده باشه بینم و بین الله تبارک و تعالی، اما در شاهد ما صرف معصیت کار نبودن را کافی نمیدونیم. ولو التائب من الذنب کمن لا ذنب له را قبول داریم، اما در شاهد غیر از این معصیت کار نبودن، تارک المعصیه بودن، ملکه عدالت داشتن که این رو کنترل کنه. خیلی ها با گناه نمی کنن اما عادل نیستن. یعنی خود شخصم می دونه اگر یه صحنه پیش بیاد نمی تونه خودشو کنترل کنه. فرض فرمودی فرضا یک بار از مرحوم علامه طباطبایی شخصی پرسید من بیرون که میام نمیتونم خودم رو کنترل کنم، چشممو نمیتونم کنترل کنم، چار کنم. و گفت واقعا گریه کرد، نمیتونم خودم رو کنترل کنم. ایشون فرمود بر حدی که ضرورت نداره پس بیرون نیام، یا زمانی بیرون بیا که مثلا میخوای فرض کنید نون بخری، زمانی برو نون بخر که خیابان ها کسی نیست، صبح اول وقته، شب آخر وقته. بالاخره نمیتونی خودت رو کنترل کنی. بعد یه دستورالعملی داد که بتونه خودش رو کنترل بکنه دیگه، اونو نمیخوایم وارد طول و تفصیلش بشیم. به بحث اخلاقی مقصودی فرمودن میخوام این عرض کنم که رب تارک معصیت لیس عادلن لعدم کون العداله فی قلبه، در درونش در دلش ملکه اون گوهر گرانبها که خدمت شما عرض کنم این رو محکم نگه می‌داره، او را حفظ می‌کنه، در هر محلکه قرار بگیره واقعا حراست و صیانتش می‌کنه. همه کسی رو نداره. بنا علی‌ذلک اگر کسی احیانا معصیت کار بود توبه کرد، بلافاصله نمیشه او را به عنوان شاهد عادل پذیرفت، اگر اینکه زمانی بگذره برای خودش روشن بشه، برای دیگران روشن بشه که کان فاسقا عاصیا ولکن الان صار عادلا، به راحتی خودش رو کنترل میکنه. این فصل تمام شد انشاءالله. فصل ثانی رو به فضل الهی فردا شروع میکنیم. یه صلوات خط بفرمایید. خب بحث اصولمون در تعارض مستقر بودیم، در خبرین متعارضین این بحث رو به لطف الهی تمام کردیم. اگر مبنای طریقیت را در امارات معتبره بپذیریم، در خبره متعارضه مقتضای قاعده اولیه چه شد؟ چرا تساقط شد؟ کی میتونه خیلی روان و روشن بیان کنه؟ یکی شو شما بفرمایید، بقیهش بخشید. یعنی یک بیان خیلی روشن و روان چرا مقتضای قاعده اولیه عند تعارض الخبرین المتعارضین هو التساقط، چرا؟ احسنتو. آفرین، یکی دیگه مونده. دلیل نداره تعیینا انتخاب بکنیم، چی میشه؟ ترجیح بلا مرجح. این بهترین دلیل هست، اینو خوب ذهن شریفتون باشه. چرا مقتضای قاعده اولیه اگر امارات معتبره را ما از اسباب طریقیت رو عزت بدانیم، راهی جز تعارض و تساقط نیست. چون اگر بخوایم هر دوتا را بپذیریم یعنی تعبد به متنافیه، معقول نیست، ممکن نیست. یکی معینن را بپذیریم ترجیح بلا مرتزه، یکی مخیرن را گزینش کنیم به چه دلیل؟ پس هر سرا در بنبسته، پس میرسیم به همون اولین راه که تعارض و تساقط. خوب گفتید ولی به زور گفتید، یعنی خدمت شما عرض کنم تو ذهنتون ملکه باشه، سعی بکنید. خدا رحمت کنه مرحوم مرتضای حائری یزدی میگفت مطلب را تو به گوش کنید و توجه کنید، یادداشت بکنید، به نحوی یکی دو بار مطالعه بکنید که شیر فهم باشه، یعنی مثل اون شیر مادر چطور هضم میکنه بچه، میبینید که روز به روز داره رو فرم میاد، این هضم میکنه این شیر رو، گوشت و پوست و استخوان میشه دیگه، درسته؟ و این چنین باشه از فرمودی. پس مقتضای قاعده اولیه بنابر مبنای طریقیت که صحیح هم همون مبنای طریقیت هست، تساقط هست به این دلیلی که گفته شد. و اما اگر ما در امارات معتبر شرعیه سببیت را بپذیریم، یا به عبارت مرحوم شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه مصلحت سلوکیه را بپذیریم، جعل حکم ظاهری و پدیدار شدن مصلحت حتی اگر خلاف واقع هم باشه، اگر این مصلحت سببیت را بپذیریم، اینجا گفتیم که خب پس چی به این امار عمل بکنیم چی به اون امار عمل بکنیم، اگر خلاف واقع از آب در بیاد نگران نیستیم. چرا؟ چون اندازه کافی مصلحت درش چیه؟ هست. اما با حفظ این مسئله که حکم واقعی در واقعیت خودش محفوظ تا تصویب لازم نیاد، درسته یا نه؟ چون تصویب لازم میاد اگر حکم واقعی رو ما قائل بهش نباشیم یا قائل به انقلاب مقتضلی باشیم. برای این تصویب لازم نیاد میگه بله مبنای سببیه، فقط این است که در این معدا مصلحت کافی وجود داره تا تفکیت مصلحت اگر شد این جای گزین بشه. اگر این چنین باشه گفتیم سه قول اینجا مطرح شد، قول مرحوم شیخ انصاری که اینجا بعد اگر مبنای سببیت را به پذیریم قائل به تحقیق میشه، هر دو دارای مصلحت یکیه. از رو فرمود مرحوم آقای آخوند اومد فرمود که نه، باید قائل به تفصیل بشیم، در بعضی از موارد همون تساقط میشه، در بعضی از موارد بعد حکم همون تزاحم میشه و قائل به تخییر مطرح کرده مفصلا. و قول سوم بود که نوع متأخرین و محققین فرمودن که اصلا نه، مبنای سببیت را گفته میشه صرف یک فرضه، ما مبنای سببیت رو قبول نداریم و در نتیجه همون تساقط مقتضای قاعده بنابر مبنای سببیت هم همون تساقطه. این بحث تمام شد. بحث امروز مبحث رابع را شروع میکنیم. مقتضای قاعده اولیه روشن شد، تعارضا تساقطا، نتیجه چی میشه؟ دیگه دلیل اجتهادی از دستمون میره، فیوت زو الال اصل، حالا از اصول عملیه استصحاب، احتیاط، براءت، تخییر، موارد فرق میکنه، میریم به سراغ دلیل فقاهتی، دلیل اجتهادی از دست رفت. خب مقتضای قاعده ثانویه رو میخواییم شروع کنیم. مقتضای قاعده ثانویه چی؟ خدمت شما عرض کنم که آیا دلیلی داریم که به مقتضای قاعده ثانویه گرفتار تساقط نشیم؟ به نحوی از این خبر این متعارضه ما بهره برداری بکنیم، استفاده بکنیم. اینجاست که برخی از بزرگان اینجا تقریبا اقوال مختلفه، سه قول تقریبا ما در بین فقها ها مشاهده میکنیم که وجود داره. مقتضای قاعده ثانویه، مقتضای قاعده اولیه رو تمام کرد. مقتضای قاعده ثانویه این است، نه ما وقتی که خبره این متعارضه اینی که بررسی کرد مسندشون صحیح هستن یا موثقه هستن، تعارض تساقط نیست. اینجا مقتضای قاعده ثانویه را ملاحظه میکنیم. ببینیم بعد اخبار متعددی داریم که میگه اگر دو تا خبر با هم تعارض کردن یک شختیار بود. این مقتضای قاعده ثانویه است. ولذا مقتضای قاعده ثانویه چیه؟ سه قول اینجا هست. یکی تخییره. به ایه ما عملت وسعت تخییر. یکی توقفه. وقتی که دیدی خبر این متعارضه شد فعرضه، به تأخیر بینداز، مثبت و منفی، نفیان و اثباتن، هیچی نگو و نکن حتی تلقا امامک یا حتی تلقا القائم علیه السلام، تا امام حاضرت رو چیه زیارت کنی و بپرسی و اون حل مشکل رو. تأخیر، توقف. سومی، نه اون که دارای ترجیح، تلاش بکن یک زی ترجیحی بین این خبرین متعارضین پیدا بکن، مرجح را بگیر، اون دیگری را رها. پس سه تا قول ما در اونجا داریم. خدمت شما عرض کنم که این سه تا قول بر مبنای اخبار گوناگونی است که ما داریم و ما چندین طایف خبر داریم. اخبار طوایف مختلف داره. یک طایفه که دلالت بر تخییر میکنه، مرحوم شیخ انصاری در رسائل ادعا میکنه تواتر این اخبار. خیلی عجیبه. شیخ بزرگوار میفرماید این اخبار میشه گفت متواتره، که آقا خبر این متعارضین شدن مشکل نداری، تخییر هر کدومشو خواستی یک اختیار بکن. به چه دلیل؟ این اخباری که داریم و ادعا میفرماید اخبار متواتره. عجیبش از این جهت هست که مرحوم سید خویی رحمت الله تعالی علیه میفرماید اگر رجحانی ترجیحی باشه، خب اونی که مرجحه انتخاب بکنیم، ترجیح نباشه اصلا دلیلی بر تخییر ما نداریم. از تخییر ما لا دلیل علیه. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه ادعای تواتر میکنه که اخبار دلالت میکنن بر تخییر، ولی مرحوم سید خویی رحمت الله تعالی علیه میفرماید من ما لا دلیل علیه. این است که دو تا فقیه در یه عصر در یک مسئله، یکی ادعای تواتر میکنه دلالت میکنه بر تخییر، دیگری میفرماید چیه؟ مما لا دلیل علیه، هیچ دلیل ما بر تخییر نداریم. در مصباح الاصول جلد 3 صفحه 426 شو میفرماید دلیل بر تخییر نداریم. امام خمینی رحمت الله تعالی علیه میفرماید نه، ما اخبار دال بر تخییر داریم، منتها به حد متواتر نمیشه گفت رسیده باشن، ولی متضافرن. متضافر معناش چیه؟ یکدیگر رو ظفر میکنن، کمک میکنن، یعنی زیادن، ولی به حد تواتر. چون اگر به حد تواتر برسه مشکل خیلی دیگه حل میشه. سند نیست، مفید قطع باید باشه. پس این اخبار رو طایفه اونا، اخباری که یدعا که دلالت بر تخییل میکنه، 8 خبر ما داریم. به فضل الهی اگر بتونیم در این فرصت کوتاه، اگر خسته نشید، 4 از این اخبار رو بررسی میکنیم. فرضا فرمون بگفت یکی رفت بالاهای منبر اینقدر پول داد، همه داشتن خسته میشودن رفتن، دو اینها خادم گفت آقا داره تمام میشه، همه رفتن، گفت هنوز 8 صفحه مونده به گریز برسن برن. فرضا فرمون بگفت ما هم 8 روایت داریم، این 8 روایت رو اگر خدا لطف کنه 4 تاش رو من سریع خدمتتون عرض میکنم. بزرگواری که بنا بود جزوه رو به من بده، دیروز به من ندادن و تا من مجبور شدم مجددن دوباره بررسی کنم این اخبار رو یا یادداشت کنم. مظلومیت اهل بیت در طول تاریخ ادامه داشته و داره تا خود حضرت میاد. خب توجه داشته باشید، حالا نظر مرزای زمین پیدا بشه، ما نخواستیم آبروی مؤمنی رو ببریم بزنیم. بله خیلی دقت بفرمایید. اولین خبر ما رواه الحسن بن جهم که مرحوم نجاشی ادعای سقتون داره درباره حسن بن جهم، عن الرضا علیه السلام قلت له، میگه عرض کردم به محضر حضرت، یزیعون الاحادیث عنکم مختلفه، ابن رسول الله از شماها، از اجداد طاهرین شما احادیث مختلفی به ما میرسه، گاهی گیج میشیم چکار کنیم. فقال علیه السلام ما جاءک عنا فقس علی کتاب الله و احادیثنا. وقتی احادیث از دست ما به شما میرسه، احادیث ما رو در کنار کتاب الله قرار بده، به هم دیگه مقایسه بکن. فاین کان یشبهها فهو منا و الا فلیس منا. اگر دید این احادیث بالاخره میخونه با قرآن همخوانی داره، توافق داره، فهو منا، پس از ماست، و الا فلیس منا، اگر نه نه ما اخبار خلاف کتاب الله نمیگیم. ادامه میده بعضی از این شیعه ها واقعا اهل حال بودن، اهل معرفت بودن، میفهمیدن که در کنار یک حوض کوثر قرار گرفته، سوال زیاد میکردن. قلت و یزی اونا رجلان، دو نفر میاد پیش ما و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفه، گاهی دو تا شیعه هر دوتاشون هم ثقه و موثقن، میان دو تا خبر مختلف به ما میدن، ولا نعلم ایهما الحق، نمیدونیم حق با کدومشه. قال علیه السلام، امام علیه السلام فرمود فإن لم تعلم فموثق عليك بأيهما أخذت، فإن لم تعلم، اگر نمیدونی کدومش رو بگیری عمل کنی، کدومش رو جان داره، خب وظیفت روشنه. فموثقون علیک به ایه ما اخذت، هر یکی از این دوتا را اخذ کردی عمل کردی، فموثقون علیک. و سائل جلد 18 صفحه 87 باب 9 حدیث 4. خب این حجتیست بر علیه کلام مرحوم سید خویی، ما فرمودید هیچ دلیلی بر تخییر نداریم. هم و بستعون علیک به ایه ما اخسته، این تخییر دیگه، بحث سندی نیست، سندش خوبه، چون روایات از کردن به قول مرحوم شیخ متواتر، به قول حضرت امام رحمت الله تعالی علیه متضافرن، به اضافه اینکه صحیح هم داریم. در تو فرمودید دقت بفرمایید، ثواب داره گوش کنی ببینیم که چگونه میشه قضاوت کرد بین مرحوم شیخ و مرحوم های خویی، ثواب داره گوش کنی. حارث بن مغیره نقل میکنه، باز مرحوم نجاشی ثقه مبسطون تعبیر میکنه ازش، مبسط. ان صادق علیه السلام قال اذا سمعت من اصحابك الحديث و كلهم ثقه فمبسطون عليك. وقتی که اذا سمعت من اصحابك الحديث، از اصحاب حدیثی را که شما شنیدید و کلهم ثقه، همشون هم فرض نسل ثقه هستند، و الا اصحابی که فاسق و فاضلند و اینا که محل بحث نیست. اونجا که کلهم ثقه هستند، حضرت فرمود فموثقون علیک حتی تر القائم علیه السلام. لقب قائم گاهی به غیر حضرت ولی عصر ارواح نافدا هم به اصطلاح اطلاق میشه. گفتم و سون علیه حتی تر القائم علیه السلام فتر به علیه، وارد بکنی به مثلش که بالاخره این دوتا روایت هست رو چار کنم، ولی تا حضرت رو ندیدی چیه؟ فم و سون علیه و سون علیه مناش چیه؟ کلمه ای ها اینجا بعضی ها اشکال کردن که اصلا این خبره این متعارضه این رو نمیگه خبر این روایت دوم، چون خبره این متعارضه در روایت اول بود ولی این نداره. ولی از کلمه موسعون علیک ما استکشاف میکنیم که جای تعارض را میگه، ولی اگر یه خبر اومده باشه یه موسعون علیک معنا نداره که توجه فرمود در زمان. این است که اینم باز دلیل علی سید الخوی رحمت الله تعالی علیه، باز این دلیل بر تخییر. خب و به اضافه این که حضرت اینجا یه غایت مشخص میکنه، فموثقون علیک حتی تر القائم. خب این نشون میده که خبره این متعارضه اینه، و الا اگر خبر متعارض نباشه موثق باشه الى یوم القیامه حجته، نیازی به محضر قائم و امام معصوم رسیدن نداره. فرد رو فرمودی فموسم و ندک آکی حتی تر القائم فتر دو علیه. خب این معلوم میشه که یعنی اینو تعارضی بوده بین دو تا سه تا خبر، این شخص متحیر شده، از حضرت میپرسه، حضرت میفرماید که موسمون علیکت تا ترم قائم علیه السلام. روایت سوم، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب از علی ابن مهذیار نقل میکنه. علی ابن مهذیار میگه قرأت فی کتاب لعبدالله ابن محمد الی ابوالحسن علیه السلام اختلف اصحابنا فی روایاتهم عن الصادق علیه السلام. میگه من کتابی از عبدالله ابن محمد، یکی از شیعیان از کتابی نوشته بوده، میگه من خوندم این رو به محضر امام ابوالحسن علیه السلام. در اون این جمله هست که اختلف روایات من صادق علیه السلام، روایات اصحاب ما از امام صادق علیه السلام مختلف شده در چی؟ فی رکعت فجر فی سفر، در دو رکعت فجر در سفر، یعنی دو رکعت نماز مستحبی صبح، نماز مستحبی نافله فجر، چون بالاخره ما در این پنج نمازی که صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا داریم فریضه داریم و نافله داریم. نماز صبح که دو رکعته، دو رکعت دو رکعت فریضه داره، دو رکعت هم نافله داره. چهار رکعت نماز ظهر که فریضه است، هشت رکعت نافله داره. چهار رکعت نماز عصر که فریضه است، هشت رکعت هم نافله داره. سوال در مورد نافله فجر میگه از امام صادق علیه السلام روایات در این رابطه مختلف شده، چطور بخونیم این نافله فجر را در سفر؟ فروا بعضهم سندها فی المحمل و بعضهم لا تسندها الا علی العرض. بعضی ها روایت کردن که سندها فی المحمل، تو همون مرکبی که سوار شدی، حالا اسب است و اسر است و اولا هست و شطور هست و یا این روز در ماشین هست و در هواپیما و طیاره هست، همونطوری هم که نشستی میتونی قافله رو بخونی. ولی بر بعض هم روایت کرده لا تو سنده الا علال عرض، باید تو زمین بخوانی. خدمت شما عرض کنم که چگار باید کرد؟ فوقع علیه السلام این کتاب رو برای حضرت خوندم، حضرت نوشت امضا فرمود موثقون علیکم به ایت عملتم. و هر کدومش از این دو تا روایت، سونی که صدها فی المحمل، سونی که صدها علل عرض، موثقون علیک به ایت عملتم. اونجا اشکالی که این روایت داره در مورد نافله هست. ما بحثمون در تعارض خبری در واجب چیکار کنیم، ولی نافله خب انسان مختاره، لازم نیست اصلا در سفر باشه. نافله صبح را شما در این مسجد هم میخوایی نماز بخونی تا اذان گفته شد، میتونی نشسته بخونی، میتونی ایستاده بخونی، یا از منزل که داری حرکت میکنی میتونم طوری که تو راه میری در حال حرکت بخونی ولو رو به قبله هم نباشی. در نافله تخییر دلالت بر تخییر در فریضه و واجبات نمیتونه بکنه. این ایرادیست که در این خبر مطرحه، ولی زیاد بعضی احتمال دادن نه ممکنه این روایت رو شما چرا به نافله فجر حمل میکنید، چون در روایت نه در سوال نه در جواب اسمی از نافله نیست. حضرت فرمودید فی رکعت فجر فی السفر، ممکن که همون چیه فریضه فجر باشه، نماز صبح باشه، ممکن این چنین باشه. مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه می فرماید اصلا این روایت از ما نحنفی خارجه. خوب دقت بفرمایید، بحثها و حرفهای مرحوم آقای خویی را چه در فقه و چه در اصول، فقیهی است که بیش از هزار مجتهد تربیت کرده. از او فرمودید نمیگن ما تعبدن هرچیشون دکتر پذیریم، ولی یک انسان فوق‌العاده‌ای بوده رحمت الله تعالی علیه، و لذا ایشون میفرماید که اصلا این روایت از ما نحنفی خارجه. چرا؟ چون این موثقون علیکی که امام میفرماید این تخییر واقعی را میگه، تخییر واقعی، در حالی که شما در تعارض خبرین که میخواهید حکم به تخییر را ثابت کنید، تخییر ظاهری را میگه. به عبارت دیگر تخییری که ما بحث میکنیم تخییر در مسئله اصولیه است، تخییر ظاهری، اما این روایت تخییر واقعی را میگه. یعنی شما واقعا مخیر این نافله رو علل عرض بخوانی یا چی؟ علل محمل بخوانی. تخییر تخییر واقعی است و از ما نحنفی خارجه. از رو فرمودی این است که خدمت شما عرض کنم، ولذا این اشکال را ایشون کرده. بعضی ها به مرحوم آقای خویی گفتن که نه موثقون علیک به ایت عملتم ظهور داره در این که جواب در مسئله اصولیه است نه مسئله فقهیه، همون تخییر ظاهری را میگه، نه در مسئله فقهیه باشه تخییر واقعی. به نظر میاد که مسئله به این سادگی نیست و بیان مرحوم آقای خویی قابل توجه هست. اجازه بدید کل به این خدمت شما عرض کنم روایات هشگانه را که حسد میگنی بررسی بکنیم تا بتونیم بین این اقوال بتونیم انشاءالله با بصیرت قضاوت کنیم. من دیگه خسته شدم، شاید شما را هم خسته کردم. باشه خبر چهارم انشاءالله فردا، منظورم فردای دستی برای چهارشنبه هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
این روایتی که فرمودید مرحوم خودی میگن که دلیل برای تحقیل نداره، میگن که روزهام باشد.
خب
پس من روایتی که معیده کلام آقای شیط انصاری از اوردی در واقع با کلام آقای خویی مطابقت داره تا کلام ایشون، چون روایتی که اوردی ما فهمیدن که اگر نمیدانی روزهام دارد وظیفه شما اینه که به هر کی خواستی عمل کنی. خب دقیقا همین حرف رو آقای خویی میگه، میگه اگر روزهامی نباشد شما میفهمید
روزهامی رو تغییر ما بود، در روایت روزهام نیست.
نه
این توضیح را بگیرید، در خود روایت اگر روزهام بود بله هر رو مرمون شیخه اما آقای خویی آقای خویی میگه که در جاهایی که روزهام داشته باشه درست روزهام نداشته باشه ما نمیدونیم.